هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. تخصیص 1,400,000,000 دلار برای واردات کالاهای اساسی در 2 ماه گذشته. مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت طی 2 ماه گذشته اسفند 99 و فروردین 1400 1,400,000,000 دلار از سهمیه سال 1400 کالاهای اساسی که طبق تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشخص شده تخصیص یافته و بیش از 900,000,000 دلار آن تأمین شده است. شیوا رواشی افزود واردات کالاهای اساسی و نهادهای دامی در 3 سال گذشته دقیقاً مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده و این معید آن است که با وجود فشارهای وارده موضوع مدیریت و کنترل شده است. وی با تأکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تأمین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است ادامه داد بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا وآله الطاهرين.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما همراهان خوب رادیو اقتصاد. انشالله که نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. امیدوارم به همین روزای عزیز خیلی زود شر این ویروس کرونا از کشورمون کنده بشه و ما دیگه شاهد این نباشیم که هموطنامون درگیر این بیماری باشن. همچنین وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم. من سعید چهرگانی به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد قراره که 25 دقیقه آتی رو در خدمت شما باشیم با برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. بله، همونطور که میدونین برنامه انتخاب در آینه اقتصاد نگاهی داره به انتخابات پیش رو، مخصوصا 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، و ما هم قصد داریم در این برنامه هم از منظر سیاسی و هم از منظر اقتصادی به موضوع انتخابات بپردازیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر درباره برنامه نظری، پیشنهادی و انتقادی دارین میتونین با تلفن گویای 021 27 86 2098 و همینطور سامانه پیامکی 30036 37 نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگر موافق باشید برای اینکه با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم به سراغ همکارم سرکار خانم فتحی بریم. خانم فتحی درود بر شما.
حضور شما جناب آقای چهرگانی و حضور همه شنوندگان خوب و محترم برنامه انتخاب در آینه اقتصاد سلام میگم.
خب خانم فتحی، موضوع امروز برنامه‌مون چی است؟
موضوع امروز برنامه در خصوص دولت و برنامه توسعه هفتم هست.
بسیار عالی. من میدونم که شما مطالبی رو هم آماده کردین که تقدیم شنوندگان عزیزمون کنین. ما این مطالب شما رو میشنویم و بعدش برمیگردیم. ان شاء الله گفتگوهای رو با مهمانان عزیز برنامه خواهیم داشت. بفرمایید خانم فتحی، در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم.
برنامه ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط آن کشور صورت می‌گیرد و ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه ریزی را می‌طلبد. در کشور ما راهبردها و برنامه‌هایی برای توسعه به صورت بلند مدت و کوتاه مدت تهیه شده که برنامه‌های 5 ساله توسعه یکی از مهمترین اسناد در این زمینه است. تدوین برنامه‌های 5 ساله توسعه بعد از پایان جنگ تحمیلی و در سال 1368 با تصویب اولین برنامه از این دست شروع شد، روندی که نقاط قوت و ضعفی را داشته است. آقای میثم مظفر، رئیس مرکز بررسی‌ها و تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ما برای اینکه بتوانیم برنامه هفتم توسعه کشور رو که توسط دولت تهیه میشه و در مجلس شورای اسلامی باید مصوب بشه، بتونیم یک کارآمدی بهتری داشته باشیم، سعی کردیم که در حقیقت تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم رو ناظر به تجربیات گذشته، ناظر به ناکارآمدی‌ها و بعضاً نواقصی که بوده در کنار نقاط قوت، در دستور کار بگذاریم. یکی از مسائل پر اهمیت ما این هستش که در دهه‌های گذشته در برخی نقاط در حقیقت کشور ما موفقیت‌های خوبی داشته، در برخی از عرصه‌ها هم ما کارآمدی کمتری داشتیم. فرض مثال در حوزه مسائل سیاسی و موضوعات دفاعی و امنیتی کشور ما افتخارات بزرگی داشته، اما در حوزه اقتصاد و در حوزه مسائل فرهنگ و مسائل این دو قلمرو ما خیلی کارآمدی زیادی نداشتیم.
در ارزیابی کلی از برنامه‌های توسعه کشور میتوان گفت با توجه به تحولاتی که انقلاب اسلامی داشته، چالش‌های عملی و نظری متعددی در عدم تحقق ساختار اقتصادی مناسب وجود داشته است. چالش‌های مهمی نظیر ضعف در ترسیم راهبرد و طراحی کلان الگوی اقتصادی، وابستگی به نفت و ساختار معیوب بانکداری کشور. برنامه هفتم توسعه، چهارمین و آخرین برنامه توسعه 5 ساله کشور در مسیر سند چشمانداز سال 1404 به شمار می رود و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. برای واکابی بیشتر این موضوع، شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
سپاسگزارم از همکار گرامی سرکار خانم فتحی برای اجرای این بخش، اما مهمان ابتدایی برنامه جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند. آقای دکتر سمیعی نسب، اگر صدای بنده رو دارین عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم، عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. امیدوارم که در صحت و عافیت و آرامش باشن انشاءالله.
سپاسگزارم همچنین شما. ممنونم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. اما بریم سراغ اصل مطلب. جناب آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، از برنامه هفتم توسعه، آخرین برنامه در واقع توسعه‌ای که هست و از اهمیت بالایی هم برخورداره، برای ما و شنوندگانمون بیشتر توضیح بدین که این برنامه چه تفاوتی با سایر برنامه‌های گذشته داره و چه تحول مثبتی رو قراره در کشور پیاده سازی کنه.
من بحثم اینجا شروع کنم که نگاه برنامه‌ریزی به توسعه به این منظور بوده که بتونه وضعیت آینده ما رو در واقع بهتر از وضعیت موجود کنه.
بله.
آنچه که در واقع میشه گفت در شش برنامه توسعه قبلی بعد از انقلاب اسلامی در کشور در واقع پیاده شده در این بازه زمانی 30 ساله که هر برنامه خب 5 ساله در واقع بوده، متاسفانه بررسی ها و عملکردها نشون داده که برنامه های توسعه هم در نگاه و نظام تدوین خودشون و هم در نظام اجرای خودشون دچار مشکلات و محدودیت هایی در واقع بوده و من امیدوارم که برنامه هفتم توسعه با توجه به چند ملاحظه، یکی این که فکر کنم 30 سال کفایت عام بکنه برای بزرگوارانی که در مقام برنامه‌ریزی توسعه در دستگاه های اجرایی و دستگاه های تقنینی کشور که مجلس هست اختضاع بکنه که مشکلات و آسیب های قبلی برنامه توسعه 30 سال قبل تکرار نشود. و از طرف دیگه نکته‌ای که باید دقت داشت این است که بالاخره این برنامه مطلعه در واقع میشه گفته که سال 1400 به بعد هست، اولین برنامه ایست که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داره این برنامه نوشته میشه و حتما برنامه هفتم توسعه باید با اون نگاه و آرمانی که گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی در واقع مطرح شده حتما حرکت کنه و دستاوردها و آرمانهایی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مد نظر قرار بگیره در سرفصل اقتصاد گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری به آسیب‌های اساسی اقتصاد کشور اشاره کردن و چه آسیب داخلی چه آسیب خارجی و اینکه این است که انشاءالله قاعدتا باید این باشد که حتما بزرگوارانی که هستند در کار برنامه هفتم توسعه هستند باید به این نکته رعایت لازم داشته باشن.
عقیده بسیاری از کارشناسا با وجود علم به اغلب آسیب‌ها در این سبک از برنامه نویسی هنوز عزم جدی برای تحول بنیادین در رویکردها مشاهده نمیشه و به نظر میرسه برنامه هفتم توسعه هم همچنان بر همون منوال سابق تدوین میشه. نظر شما و تحلیل شما از این موضوع چی هست؟
آنچه که در نظام برنامه‌ریزی کشور ما لحاظ شده یک نگاه کاملا تئوریک و ساده است. شاید بشه گفت اصلا مسئله اصلی دقیقا همینجا، اینکه ما چرا در این وضعیت هستیم. تا وقتی که ما سوال از چرایی هایی که در این وضعیت موجود هستیم نپرسیم و عللش در نیاد، عملا ما نمیتونیم بگیم که خب چگونه از نقطه الف میتونیم برسیم به نقطه ب که نقطه در واقع وضع مطلوب ما هست. در وضع مطلوب ما نمیپرسیم چرا باید اینجا باشیم. اگه ما قرار 5 سال بعد مثلا 1405-1406 بعد از برنامه 5 ساله در اون هفتم قرار به این نقطه برسیم، چرا باید اینجا باشیم؟ مبتنی بر چه نظامی در قرار بشیم؟ این من به نظرم مشکل هستی که شما اشاره میکنید ناظر به این قسمته. و نقطه مهمتر که باز من لازم به ذکر است که بازم مبتنی بدنی کارشناسی اجرایی و تصمیم گیری ما متاسفانه بعضا نگاه های خیلی ساده انگارانه ای دارن. متاسفانه دستگاه های در اجرایی کشور ما دقیقا برداخته به حوزه تصدیگری خواهی که اصلا وظیفه هسته در حوزه تصدیگری ورود پیدا کرده. در سه حوزه قبلی که من خدمت شما اشاره کردم عملا دولت حداقل ورود داره و اونجا اینکه ورود کرده دچار تداخلات و بعضا شکست‌های متعددی هم در
خب حالا آقای دکتر سمیعی هستم، ما همین عرض می‌کنم دیگه، چند وقت دیگه ما انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داریم دیگه، دولت بعدی چه برنامه‌هایی باید در دستور کار خودش قرار بده؟
آنچه که در واقع موضوعیت داره و مهمه اینه که مقام معظم رهبری بارها یه نکته اشاره کردن، دانشگاه‌ها و در واقع محافل علمی کشور قوه عاقله کشور هستن. این تعبیریه که مقام معظم رهبری بارها در دیدار با اساتید و نخبگان در واقع مطرح کردن. من نکته مهم اینه، در تمام دولت‌ها میشه من این آسیب رو دیدم که متأسفانه بدنه اجرایی و سیاست‌گذاری ما از این قوه عاقله کشور در نظام تدبیر عمومی و سیاست‌گذاری استفاده نمی‌کنه. آیا برنامه هفتم توسعه برآمده از نگاه و در بدنه نخبگان جامعه و همون قوه عاقله کشور هست؟ یا خیر ما رفتیم پشت درهای بسته در یه اتاق نشستیم 4-5 نفر دور هم دیگه، یه مجموعه دور هم دیگه نشستیم برنامه هفتم رو در واقع تنظیم کردیم؟ و تصور این است که با یک نگاه کاملا در واقع میشه گفت اجرایی و این نگاه ابتدایی فرض کردیم مداخلات اجتماعی از این مداخلات عرصه‌های بعضن اجرایی و فنی مهندسی، خیلی مداخلات اجتماعی باید بسترهای نهادی قبلش حتما فراهم بشه.
حالا انشالله که در دولت بعدی این اتفاق رخ بده. آقای دکتر سمیعی نسب، خیلی ممنونم که با وجود تمام مشغله هایی که داشتین وقتتون رو به برنامه انتخاب در آینه اقتصاد دادین. زنده باشین. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر سمیعی نسب، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. خدا نگهدارت. شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید. خب در این بخش قراره بریم به استان زیبای یزد. همکار ما از مردم پرسیدن اگر رئیس جمهور بودید چی کار میکردید و مردم هم پاسخهای جالبی دادن. به اتفاق بشنویم پاسخ مردم رو.
اولی که برن که رأی زیادی بیارم و مردم به من رأی بدن، وعدای بی جا نمیدن. بعدم هر وعده‌ای که دادم بهش عمل میکنم.
یک تعاملی بین دولتم با مجلس ایجاد کنم.
کاری میکنم که کشورم خودکفا باشم.
من اگر رئیس جمهور بودم سعی میکنم که انضباط اقتصادی رو اولویت اول خود قرار بدم.
منافع ملی رو به منافع حزبی ترجیح بده و تو واگذاری پست‌ها به افراد، حالا پست‌های حکومتی یا مدیریتی، پست‌ها رو به بها بره نه به بهانه.
ساعت علم رو بیش بردم بالا سر که بیشتر فکر کنن و بیشتر تحصیل کنن،
به آبدن به شغلای خانه.
پای عشق تو میمارم سر زمین من ایران، خاک پاک تو
شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستین. در این بخش همکارم خانم فتحی قراره که گفتگو کنن با یک کارآفرین و پای صحبت این فعال عرصه اقتصادی بنشینن. خانم فتحی بفرمایید.
خب جناب آقای چهرگانی، در این بخش قرار هست که گفتگویی داشته باشم با یکی از کارآفرینان موفق حوزه صنایع دستی و زیورآلات، جناب آقای ناصر حدادی اصل. آقای حدادی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض شد، خدا قوت، ایشالله که بتونم با مطالبی که ارائه میدم خدمتون قدمی برداشته باشم.
خیلی متشکرم. شما توی مسیری که حالا دارین در زمینه صنایع دستی و زیورآلات با چه موانع و مشکلاتی تا به الان روبرو بودین؟
موانع مشکلات که زیاد هست تو کارا، توی مثلا اداره جات، توی مثلا وضعیت تعطیلی هایی که الان توی شهر تهران خورده، خب اینا خودش خیلی موزل شده، خیلی مشکلات زیادی هست. مثلا بانک ها واز هستن، ما فروشنده هایی که باید مثلا جنسمون رو فروخته باشیم تا بتونیم چکامون رو پاس بکنیم، با این مشکلات برخورد زیاد داریم. یا مثلا ثبات نداشتن قیمت ها، ما چون مستقیم با بحث دلار مثلا مواجه هستیم، که مثلا قیمت دلار امروز جنسمون رو میفروشیم، فردا یهو دلار یه نوسان میزنه، ما واقعا جا میمونیم. با این وضعیت بد اقتصادی که به وجود اومده خیلی فروش ها پایین و همچین تعریفی نداره.
بله.
ناشکری کرده باشم ولی خب مثل سالهای قبل نیست. چندین کارمند داشتیم ما که از بغل این مغازه، از بغل این کارگاه ها نون میبردن واقعا واسه خانواده هاشون. این خود شنت شاخه میشه، یه کارمند در مغازه ما شاید مثلا 5 نفر رو کاور میکرد، الان دیگه به اون صورت نیستش. بیمه های بسیار قیمت های مثلا بالا، مالیات هایی که میگیرن، اینا واقعا کمک هایی که میتونن به یه کاسب بکنن، کاسب بتونه خوب کار کنه، چرخ اقتصاد رو راحت کمک کنه، به دولت بچرخونه، با مالیاتی که میده، با عوارضی که میده بتونن مثلا مملکت رو پیش ببرن. ما همه علت و معلول های هم دیگه هستیم.
خواهش میکنم برای ما بفرمایید که دولت چه کمکی میتونه بکنه برای تامین مواد اولیه و حذف واسطه ها و ایجاد یه بستر مناسب برای فعالان این حوزه.
دولت همونطور که مثلا از ما مالیات دریافت میکنه، در قبالش باید به ما این تسهیلات رو بده و جزء وظایفش هست. ببینید خانم، ما بزرگترین تمنایی که میتونیم از دولت داشته باشیم اینه که خدمتش ثبات داشته باشه فقط. یعنی ما بدونیم که این جنسی که امروز داریم میفروشیم، بالفرض مثال 100 هزار تومان میفروشیم، 7 هزار تومانش سوده، فردا میریم اون جنس رو بخریم بذاریم سر جاش، مجددا میبینیم خب اون 7 هزار تومانی که سود کردیم رو باید بذاریم رو جنس، یه مقدارم باز باید از جیبمون بذاریم روش. یعنی معلوم نیستش این جنسی که فروخته، معلوم نیست سود کردی یا ضرر، این مشخص نیست. این بزرگترین خواهشیه که ما میتونیم از دولت داشته باشیم که ثباتی به بازار بده.
حالا با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه رو داریم، شما انتظارتون از دولت بعدی و رئیس جمهور بعدی چی هست به عنوان یک فعال در حوزه صنایع دستی؟
انتظارات ما، ببینید خانم، قانون اساسی داره این مملکت. ما انتظاراتمون از رئیس جمهور بعدی نمیتونه چیزی باشه که از این رئیس جمهور فعلی مثلا نبوده باشه. ما انتظار از این دولت داریم، دولت‌هایی که متولیانش عوض میشن. میشه گفت مثلا ما انتظار داریم از ریاست جمهوری بعدی که میاد این کاری که این رئیس جمهور که بوده انجام نده اون انجام بده؟ نه، هر کسی که بیاد سر کار ما ازش این خواهش داریم که طبق قانون اساسی پیش برم. ما خواهشمون فقط در همین حده.
بله، خیلی متشکرم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. برای شما در ادامه مسیرتون آرزوی موفقیت دارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
همینطور برای شما و دوستانی که زحمت می‌کشن توی راه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای ناصر حدادی اصل، کارآفرین موفق در حوزه صنایع دستی و زیورآلات.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما. اما اگر موافق باشید سری بزنیم به فضای مجازی و بشنویم نظرات مردم رو درباره انتخابات. خانم فلاحی سلام، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای چهرگانی، طاعتتون هم قبول باشه و یه سلام ویژه به شنونده های درجه یک برنامه انتخاب در آینه اقتصاد. به سرعت بریم سراغ بخش از نگاه مردم. به عنوان اولین نظر بخونم و بشنویم نظر آقای علی چشمی که در شبکه اجتماعیشون نوشتن. یه نگاهی به زمانمندی انتخابات بندازیم. الان حتی برای انتخاب گوشی باید بیشتر از این وقت بذاریم. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد برگزار میشه. نام نویسی اون از 21 اردیبهشت به مدت 5 روزه و اسامی نهایی داوطلبان رو 5 و 6 خرداد ماه منتشر میکنن و زمان تبلیغات هم از 7 تا 28 خرداد ماهه. چرا زودتر این کارها رو انجام نمیدن تا ما برای برنامه‌های نامزدهامون بیشتر بتونیم بررسی بکنیم و یه انتخاب دقیق‌تری داشته باشیم؟ و اما بشنویم نظر دلنواز هم که نوشته انتخابات 1400 بزرگترین پشتیبانی ملت ایران از تولید و رفع اصلی ترین موانع تولیده و هشتگ ما منتظر انتخاباتیم رو بازنش کردن. بعد از همه گیری شدن هشتگ ما منتظر انتخاباتیم، سرباز وطن هم توی صفحه اجتماعی خودش نظر قابل توجهی رو نوشته که با هم میشنویم. صرفا با زدن هشتگ ما منتظر انتخاباتیم چیزی درست نمیشه. باید این حرف رو با حضور پرشورمون توی روز انتخابات و انتخاب درست ثابت بکنیم. عباس تقدسی نژاد هم توی صفحه اجتماعی خودش اینطور نوشته که اگرچه همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باعث افزایش مشارکت مردم میشه، اما اشکال این همزمانی به حاشیه رفتن انتخابات شوراها در مقایسه با ریاست جمهوریه. خیلی ممنونم که شنونده این بخش از برنامه بودید و تا برنامه بعدی شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همکارم سرکار خانم فلاحی بابت اجرای این بخش. خب اگر موافق باشید در این بخش گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای احمد ترحومی، رئیس ستاد انتخابات استان یزد. آقای ترحومی اگر صدای بنده رو دارین، عرض سلام دارم خدمتتون.
بله بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم. قربان،
سلامت باشین. ممنونم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. آقای ترحومی، از آخرین وضعیت برای برگزاری انتخابات پرشور در استان یزد بفرمایین و از تمهیداتی که برای برگزاری این انتخابات اندیشیده شده.
بله، حضور شما عرض شود که استان یزد با 10 شهرستان و 22 بخش هیئت‌های اجرایی تشکیل شده، هیئت‌های نظارت تشکیل شده. بعد از شروع دستور انتخابات، دستور وزیر محترم کشور، خب در مرحله اول کار ثبت نام داوطلبین شورای شهر انجام شد که ما مجموعاً در 24 شهر استان انتخابات را برگزار می‌کنیم. 834 داوطلب ثبت نامی داشتیم برای شوراهای 24 گانه شهر و از 16 فروردین هم که مهلت ثبت نام داوطلبین شوراهای روستایی بود، خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه بودیم. به نسبت دور گذشته بیش از 500 داوطلب ثبت نام در حوزه‌های روستایی داشتن. ما مجموعاً در استان یزد 398 روستا داریم که واجد شرایط برگزاری انتخابات هست. خب خوشبختانه کار ثبت نام داوطلبین شورای روستایی هم انجام شد و الان در هیئت‌های اجرایی در حال بررسی و تایید صلاحیت هستند.
بسیار عالی. آیه ترحومی، برای حفظ سلامت شهروندان، چون به هر حال برگزاری انتخابات احتمالاً کرونا هم هستش دیگه، برای حفظ سلامت شهروندان چه اقداماتی رو در نظر گرفتین؟
حضور شما عرض شود که در راستای طرح جامعه تامین سلامت که در ستاد انتخابات کشور تصویب شده و ابلاغ شده و همچنین مقدماتی که در استان فراهم شده، ما حد اکثر ایمنی و سلامتی را ملاحظه کردیم، هم در تعداد شعب اخترای، هم در پراکندگی شعب، ایجاد فاصله، اون بخشی که الکترونیکی برگزار میشه، حذف استام و اثر انگشت برای رأی دهندگان و سایر مواردی که تا جایی که امکان داشته باشه تمهیداتی اتخاذ شده که در فضای باز شعب اخترای باشه. این اطمینان رو میدیم که انتخابات 28 خرداد انشاءالله با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی به صورت سختگیرانه برگزار خواهد شد، به نحوی که هیچ گونه نگرانی از سلامتی شهروندان نداشته باشد.
بسیار عالی، انشالله که خیلی با شکوه و خیلی در واقع با حفظ همه پروتکل ها و رعایت همه اتفاقات بهداشتی انجام بشه که سلامت شهروندان ما هم حفظ بشه. اما آیه ترحومی، به من آخرین سوال، حضور گسترده مردم در انتخابات چه دستاوردی میتونه برای کشور داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه، انتخابات نماد مشارکت عمومی و مشارکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خودشون هست.
بله.
و قطعا حضور مردم، حضور حماسی مردم، شرکت حداکثری مردم باعث اقتدار نظام و این پیام به جهانیان هست که ملت ایران یک ملتی واحد، یک پارچه، منسجم، همراه و همدل هستند. علارغم همه سختی هایی که وجود داره، سختی های معیشتی که وجود داره، تنگنای اقتصادی که وجود داره که انشاءالله امیدوار هستیم برطرف بشه، منتها در صحنه انتخابات قطعا این حضور مؤثر و سرنوشت سازه.
به امید خدا. خیلی سپاسگزارم از شما آقای احمد ترحومی. ممنونم. به شما و همه همکارانتونم خدا قوت عرض میکنم و انشاءالله که در ادامه مسیر توفیق روزافزون داشته باشیم.
ممنون و متشکر، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. گفتگوی ما با جناب آقای احمد ترحومی، رئیس ستاد انتخابات استان یزد رو شنیدید. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. انشاءالله که هنگام سحر ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.